روشن باشه. ببینید تو مرحله اول در طلاق انکار وجود داره، قبول نمیکنه این اتفاق افتاده. با اینایی که جدا شدن اول بپرسی بگی چی شد، میگه نمیدونم چی شد، یهو اتفاق افتاد، انگار هنوز نپذیرفته چه اتفاق رقم خورده. بعد دوچار خشم میشن، بعضی وقتا دعواهای شدیدی توی دادگاه ها شکل میگیره. بعضی وقتا یادمون میره بابا انصاف حداقل مراد کن. ما آیات بسیار زیادی در مورد طلاق انسان، طلاق اخلاقی داریم که اخلاق مدار طلاق بدیم. این خودش یه مبحث، شاید یه روزی فرصت شد راجبش صحبت کرد. بعد این مرحله امیده، امید داریم برگرده زندگی.
درسته.
که ایشون در همین مرحله ظاهرن باقی مونده و امید داره که زندگی درست شه پس از 2 سال. و بعد مرحله غمه که دیگه انگار به ناامیدی میرسه و در نهایت به اون پذیرش.
استاد چقدر شبیه سوگواریه.
بله بله، یک سوگه، یک داغه، یک داغیه که ما
انگار عزیز از دست داده.
بله بله، دقیقاً انگار عزیزی رو از دست دادیم. ما این مرحله پذیرشه که الان باید این آقا برسه. ببینید بعد از جدایی اگر امکان بازگشت هست، یک بار جدی باید بررسی کرد.
بله.
خب تلاش کرد، اگه من آمادگیشو دارم، فکر می‌کنم تصمیمی که گرفتم تصمیم هیجانی بود، اشتباه بوده، جای ساختن بوده، برگشتن جا داره. اسلام همین جا رو گذاشته. بله. شرایطش رو بیان کرد. من همیشه میگم برای یک زندگی دو بله نیاز است، برای از بهش رفتنش یک نه کافیه. وقتی طرف مقابل من نخواد دیگه نمیشه کاریش کرد.
بله.
و من میتونم با واسطه، با راهکارهای مختلف برگردم، اما این رو فراموش نکنیم در نگاه اسلامی طلاق پایان نیست، طلاق نابودی بچه ها نیست. این آیه رو گوش بدید، خیلی زیباست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و ان یفرقا، اگر جدا شدید، یغن الله کلن من ساعته، اگر جدا شدید خدا همه اونهایی که تو این قضیه درست جدا شدن، یعنی به جایی رسیدن که نشد، تلاشش هم کرده بسازه نشد، خدا مثل اون ازدواج که میگه، اونجا میگه یغنهم الله من فضله، اینجا میگه یغن الله کلن من ساعته و کان الله واسعا حکیما. خدا باز فرصت جدید میده به شما، مسیر جدید ایجاد میکنه. اونهایی که پدر مادر رو، فرزندانی که از دست دادن، میبینیم بعضی هاشون بچه های ساخته شده و با استعدادهای قوی و سالمی میشن. پس احتمالاً این پدر یک نگرانیش فرزندشه. اینجا خداوند او رو هم غنی میکنه، شما رو هم غنی میکنه. شما پس از 2 سال نظر و نیاز کردید و میگید هر کاری کردید، الان که اتفاق نیفتاده باید به زندگی جدید و ادامه زندگیتون بپردازید که خداوند هم به این راضیه. وقتی نشد مسیر زندگی خودمون رو ادامه بدیم.
انشالله که برگرده. حالا ما امیدواریم تو این برنامه آرزو میکنیم، امیدواریم که انشالله برگرده و هم این فرزند بی مادر نباشه و هم این پدر بی همسر. در ادامه برنامه پرسمون خانواده همچنان همراه لحظات ارزشمند شما بزرگواران هستیم، با ما باشید، برمیگردیم.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@ رادیو معارف.
شنونده گرامیمون پرسیدن که بنده مدتیه که با آقای ارتباط دارم، اونم به قصد ازدواج میخواستم. نظر شما رو میخواستم بدونم، آیا این نوع ارتباط رو توصیه میکنید تا بیشتر طرف مقابلمون رو بشناسیم، یا اینکه نه؟
ببینید یک دوگانگی الان ساختن بین ازدواج سنتی و ازدواج مدرن، که یا باید شما سنتی ازدواج کنی، مثل از هم شناخت نداشته باشی.
بله.
خیلی سریع خانواده انتخاب کنن ازدواج. بله. کنی، یا اینکه خودت بری ارتباط بگیری، شناخت پیدا کنی، تو این ارتباط هم حالا 1 ماه 2 ماه 3 ماه 1 سال که میخوای به شناخت برسی معلوم نیست. تازه بعضیا میگن میری زیر سقف زندگی هم نشناختی هنوز، اونو میخوایم چیکار کنیم؟ اما یه نکته به این خانم بگم که ارتباط، به خصوص اگر ارتباط عاطفی بشه، ضد شناخته، شناخت آفرین نیست.
آها، یعنی چشم روی اشتباهات و روی کاستی ها بسته میشه.
بله، اصلا ارتباط وقتی شکل میگیره، به خصوص وقتی این شکلی مخفی، خانواده ها خبر ندارن، میره به سمت روزمرگی ها. اصلا بله. هدف شناخت انگار توش فراموش میشه و از اون ور هم وقتی درگیر عاطفه میشه دیگه نواقص رو اشتباهات رو نمیبینه، فقط چشم میپوشه، بیشتر اون ویژگی های مثبته که به چشمش بیاد. پس این گونه ارتباط نمیتونه یک شناخت خوب برای ازدواج بده. اما برای اینکه ما بتونیم ازدواج کنیم پس چیکار کنیم؟ من به این خانم پیشنهاد میکنم اول خانواده ها رو باید در جریان بذارم. وقتی خانواده ها رو در جریان نمیذاریم اصلا برای خود اون پسر و دختر مسئله جدی نمیشه.
بله.
و احتمال آسیب بیشتره. پس باید با اطلاع خانواده ها به صورت رسمی
بله.
اتفاق بیفته این آشنایی و محدود. یعنی چی؟ یعنی یک ارتباطی که فقط می‌خوایم ببینیم چقدر هماهنگی داریم، این هماهنگی‌ها رو از همدیگه سوال می‌پرسیم در جلسات مشخص در خانه همدیگه و بریم این اتفاق بیفته، گفتگو بله. کنیم، خانواده‌ها مطلع باشن. اگر تطابق‌ها و هماهنگی‌ها بود فبه‌ها ازدواج اتفاق میفته، اگر نبود تمام میشه. ولی وقتی شما هر سری بخواید مدتی درگیر یک ارتباط بشید، هر سری یک آسیب،
اصلا قلب آدم پاره پاره میشه.
بله، حالا این نشد با یک کس دیگه بله. ارتباط عاطفی بگیرم ببینم میشه. ما الان جوون هامون تو فضای مجازی اینو میبینیم دیگه، همش با این شکست های عاطفی روبرو میشن.
بله.
تکرار شکست های عاطفی میتونه انسان رو به سردی عاطفی ببره، انسان رو خشن کنه. این ناکامی میتونه انسان رو پرخاشگر کنه. نباید خودمون رو در معرض شکست‌های عاطفی پی در پی قرار بدیم. پس توصیه‌مون به این خانم اینه که خانواده ها رو در جریان بذارن.
بله.
از به خصوص طرف مقابلشون بخوان اگر جدیه با خانواده‌اش در میون بذاره و در یک برهه زمانی مشخصی سعی کنن شناختی از هم پیدا کنن. شناختم در سطح این که ما با هم هماهنگیم یا نیستیم و هماهنگی خانواده. به خصوص این که خانواده هم میتونن تو شناخت خیلی کمک کنن و از زوایای دیگه
بله ببینن. بله.
ما فقط بارو میکشیم رو دوش خودمون و از یه زاویه میبینیم، احتمال خطامون بالا میره.
دقیقاً دقیقاً. تو جمع خانواده با مشورت هایی که با پدر و مادر
بله.
تنها کسانی که واقعاً خیرمون رو میخوان و دوست دارن که ما خوشبخت باشیم پدر و مادر هستند. خانواده خانواده است
بله.
یعنی با هیچ چیزی قابل مقایسه نیست. ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودید شنوندگان گرامی. برنامه پرسمان خانواده رو داریم به پایان میبریم. جناب استاد یوسف زاده عزیز، نکته پایانی اگر دارید بفرمایید که انشاءالله در برنامه بعدی در خدمتتون باشیم. سعادتی باشه.
خواهش میکنم. ما امروز راجع به ترس از ازدواج صحبت کردیم.
بله.
شروع کردیم به صحبت کردن، راجع به جدایی صحبت کردیم و تلاش به بازگشت به زندگی.
بله.
و راجع به این که چگونه شناختهای قبل از ازدواج رقم بخوره.
بله.
مهمترین نکته در یک زندگی سالم بینش درست به خانواده داشتنه. راجع به ازدواج یک سری نگاه‌های بدبینانه وجود داره، مثل
بله.
سوالی که شنیدیم پدر اجازه نمیده یا اطرافیان میگن چرا ازدواج میکنی.
درسته.
اون نگاه بدبینانه معمولا فرافکنی کردن تجربه های خود به دیگرانه.
بله.
یا شنیدن دائم این اخبار منفیه که فضای مجازی بمباران هم میکنه، آقا خیانت، طلاق، جدایی، دعوا، درگیری. زندگی های خوب بسیاره.
بله. بدی
ها به چشم میاد، توی دیوار سفید نقاط سیاه به چشم میاد. خیلی از زندگی های شیرین وجود داره. کار من اینه میبینم خانواده هایی که خیلی خوبن، مشکل خانواده هایی که دارای چالشه اینه که خوبی های زندگیشون رو نمیبینن.
دقیقا.
بعضی نگاه ها نگاه های خوشبینه، نگاه هایی که بعضی از تبلیغات هستن، میگه مثلا وقتی که این کفش رو خریدم دیگه زانوهام درد نمیکنه، احساس میکنم که بدنم قوی تر شده، دیگه به عینک نیاز ندارم، سردردهام برطرف شده.
بله.
بعضی ها هم یک مدینه فاضله ای میسازن از ازدواج که ازدواج رو میکنن هدف، که اگه من برسم به ازدواج خوشبختم، پایان هپی اند، پایان دلنشینه. خب
اصطلاحات فارسی به کار میبریم، پایان خوش.
پایان خوش.
بله.
بعد این پایان خوشه در حالی که آغازه. چون تو با سریال بزرگ شدیم، یه تفکر رویاگونه داریم، خود این آسیب وارد میکنه. شما وقتی وارد زندگی میشی فکر میکنی یه ساختمون آماده خریدی. گفتیم ازدواج ساختنیه، خانواده ساختنیه، ساختمون آماده نمیخری که بعد گیر بدی چرا درش اینجاست، چرا اونجا کرده، چرا شیرش خرابه، چرا لامپاش رو نذاشته. باید ساخت این زندگی رو. نگاه واقع بینانه اینه که ساختمان زندگی ساختنیه، مثل واقعیت نیست که شما دی آپارتمان آماده بخرید. خودت باید با همسرت آجرهاش رو بنا کنی، و اگر خانواده ها این آمادگی رو به بچه هاشون بدن نگرانی نداره که میرن میسازن با هم دیگه زندگی، شما هم حمایت میکنیم ازش.
کاملا درسته، آجر به آجر میسازیم. آجر به آجر ساختن صرفا با لبخند و دل خوش نیست. زندگی پستی بلندی داره، ناهمواری داره، گریه داره، غم داره و شادی هم داره. تشکر میکنم از جناب آقای استاد یوسف زاده عزیز و حرفهای گوهرباری که زدن. استفاده کردیم، در کنار هم یاد گرفتیم، و تا برنامه بعدی شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. یا علی مدد، خداحافظ.
به سینه میزندم سر، دلی که کرده هوایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت. نه یوسفم نه سیاوش، به نفس کشتن و پر ایز. نه یوسفم نه سیاوش، به نفس کشتن و پرهیز. که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت، که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت. به سینه می زندم سر، دلی که کرده هوایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت. تو سخت و دیر به دست آمدی، مرا و عجب نیست. تو سخت و دیر به دست آمدی، مرا و عجب سهل و زود رهایت. نمی کنم اگر ای دوست سهل و زود رهایت. دلم گرفته برایت زبان ساده اش است، سلیس و ساده بگویت، سلیس و ساده بگویت. دلم گرفته برایت، دلم گرفته برایت،
دلم گرفته برایت، دلم گرفته برایت.
نه یوسفم نه سیاوش، به نفس کشتن و پرهیز. نه یوسفم نه سیاوش، به نفس کشتن و پرهیز. که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت، که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت. به سینه می زندم سر، دلی که کرده هوایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت.
به سینه می زندم سر، دلی که کرده هوایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت.
ماه مهمونی خداست باز درهای آسمون، ماه بارون رحمته قدر هر لحظه شا بدون.
در ماه مهمانی خدا، در جوار کریمه اهل بیت، بران شده ایم
تا
مرهمی بر قلب شکسته کودکان یتیم باشی.
بازم رو به کبریا کن بازم خالق.
ویژه برنامه باران مهربانی ماه رمضان هر شب ساعت 21 از رادیو معارف.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه همراهان عزیز، همه شما هموطنان عزیزم، ضیوف الرحمانی که با زبان روزه برنامه گنج سعادت رو میشنوید از شبکه سراسری رادیو معارف. انشالله که طاعات و عبادات و بندگی شما و قرائت‌های قرآنتون در این ماه مبارک مرضی رضای حضرت حق قرار گرفته باشه. در خدمت شما هستیم تا انشالله حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح با استانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام نکاتی رو در اختیار ما قرار بدن که بتونیم فضیلت‌های اخلاقی رو بهتر و عالی‌تر در زندگی خودمون نهادینه بکنیم و انشاءالله تو این ماه عزیز، تو این ماه مهمانی خدا هم کمال استفاده را از ایام و آنات این ماه ببریم انشاءالله. همراهان عزیز استحضار دارید که استاد فلاح چند برنامه هست مخصوصا تو ماه مبارک رمضان در خصوص عذرخواهی و استغفار و توبه و طلب آمرزش و مغفرت از خدای تبارک و تعالی برای ما صحبت کردن. عذرخواهی که تو برنامه گذشته اختصاصا به این موضوع اشاره کردن که صرفا اگر کسی اکتفاء به زبان میکنه و خدایی نکرده در قلبش پشیمان نباشه و به گناهی که انجام میداده در عمل هم اصرار داشته باشه، حسب فرمایش امام رضا علیه السلام به نوعی نستجیر و بالله مسخره کردن خدای تبارک تعالی. استغفاری که شرط زبانی داره، شرط زبان رو باید عمل بکنیم ولی به اون نباید فقط به زبان اکتفا بکنیم. حاجی فلاح سلام عرض میکنم خدمت شما، طاعات و عباداتتون قبول حق انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم. آرزو میکنم روزه ها و عبادت و نمازتون مورد قبول خدای متعال قرار بگیره انشاءالله. در خدمت شما.
خواهش میکنم. حالا اگه بفرمایید اینطور مطرح بکنیم، ما در خصوص ثبت گناه داریم که گناهی رو وقتی انسان مرتکب میشه تا 7 ساعت برایش نوشته نمیشه، بعد از 7 ساعت برای او نوشته میشه. حالا یا بعضی ها 1 روز گفتن، بعضی ها بیشتر کمتر. این به این معنیست که ما فقط 7 ساعت وقت عذرخواهی داریم، اگر این 7 ساعت بگذره دیگه نباید عذرخواهی بکنیم یا یک جور دیگه باید عذرخواهی بکنیم؟
اجازه بدین این دعا رو بخونم جواب شما رو.
در خدمت.
اللهم لا اجد لذنوبی غافرا ولا لقبائحی ساترا ولا لشیء من عملی الغوی بالحسن مبدلا غیرک. من اگر آدم باهوشی بودم جناب اتوبکی از اول گناه نمی کرد.
درسته.
حالا که معصیت کردم اگر باهوش باشم خیلی زود و با سرعت سراغ استغفار میرم و پیگیر عذرخواهی میشم. 7 ساعتی که در گزارش های روایی اومده به این معناست که بجنبید و استغفار کنید تا نوشته نشه، تا ثبت نشه به نام شما گناه.
بله.
دقت بفرمایید. مهلت برای اینه که اون ملکی که هر سبت که در قسمت چپ دوش ما و کتف ما مثلا گناهان ما رو ثبت میکنه ثبت نکنه و به ما فرجه بده، فرصت بده، مهلت بده که معصیت نکنیم. 7 ساعت فرمودن، بیشتر فرمودن. آقا امام صادق سلام الله علیه فرمودن هر کس گناهی بکنه 7 ساعت از روز بهش مهلت میدن. اگر تو این فاصله 7 ساعت 3 بار بگه استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم اون گناهی که مرتکب شده براش نوشته نمیشه. ممکنه عزیزان بخوان این ذکری رو که از حضرت صادق سلام الله علیه نقل شده بنویسن یا ضبطش کنن. دوباره عرض میکنم، آقا امام صادق سلام الله علیه فرمودن اگر کسی مرتکب گناهی بشه، یه اشتباهی بکنه که خلاف شرع باشه، 7 ساعت بهش مهلت میدن، 7 ساعت از شبانه روز. اگر تو این مدت 7 ساعت 3 بار بگه استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم، اون گناهی رو که مرتکب شده براش نمی نویسن، یعنی در واقع به حساب استغفارش میگذاره. دقت فرمودید؟
بله.
و برای بازگشتش و قصدش که قصد کرده دیگه گناه نکنه. من عمل سیئتن اجل فیها 7 ساعات من النهار، هر کس گناهی مرتکب بشه 7 ساعت از ساعت روز رو بهش مهلت میدن. فان قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم 3 مرات لم تكتب علی، براش نوشته نمیشه، یعنی گناهکار ثبت نمیشه. دقت بفرمایید، نمیگذره اون اتحاد عامل و عمل اتفاق بیفته در جانش بنشین،
یعنی فقط عذرخواهی زبانیش تحقق پیدا میکنه.
بسم الله، نه، این ذکر شروع، این ذکر ظاهر، این ذکر یک کلید برای اینکه بتواند ظاهر و باطنش رو مطابق در ترک گناه هر سبت که به کار بگیره. 7 ساعت فرمودن.
این 7 ساعت تو حق الناس هم همینطوره؟ مثلا من الان که غیبت یک نفر رو انجام میدم تا 7 ساعت وقت دارم که حلالیت بگیرم؟
توی روایت نیومده. ببینید، از استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم هم استفاده میشه که گناهیه که بین من و خدا اتفاق افتاده. دقت بفهم، گناه در حق الناس جناب اتابکی برگشت حق مردمه.
بله.
خیلی باید زود اقدام کنم، مالی رو گرفتم برگردونم، باش در میون بگذارم، با واسطه می واسطه داستان رو معلوم کنم، فرجه بگیرم یا همون موقع دارم بتونم هر سبت جبران کنم. از این روایت استفاده نمیشه. این 7 ساعت بیشتر ارتباط من با خداست. خب 7 ساعت هم فرمودن و امام صادق سلام الله علیه در یه گزارش دیگه فرمودن از صبح تا شب، یعنی بیش از 7 ساعت هم مهلت میدن. ان العبد اذا اذنب ذنبا، هر وقت بنده ای گناهی مرتکب بشه، اجل من قدوة الى الليل، از صبح تا شب بهش مهلت میده، یعنی در واقع 12 ساعتی که ما حساب داریم حدودا.
بله.
فن استغفر الله، اگر از خدا عذرخواهی کنه و طلب آمرزش کنه، لم یکتب علیه، از 7 ساعت بیشتر بیاد و از خدا بخواد که اونو ببخشه و بیامرزه، این گناه به نامش ثبت
نمیشه.
معلوم میشه که اگر گناه ثبت بشه پاک شدنش سخت‌تره. عرض کردم آدم باهوش گناه نمیکنه. من باهوش نبودم که مرتکب گناه شده.
بله.
خب من بعد هوش به خرج بدم از این 7 ساعت استفاده کنم، نه باز هوش به خرج بدم از این 12 ساعت استفاده کنم که اگر بیفته و ثبت بشه شاید ذهن من کن ذهن بشه و به این راحتی راه نده به آمرزش. دقت بفرمایید. آره دیگه، گناه به شدت، گناه، حالا عزیزان خودشون دیگه مطالعه کنن دیگه، گناه به شدت در ذهن آدم اثر میگذاره، در فهم حقایق و معارف حقه الهیه خیلی آدم کن ذهن میشه. دقت بفرمایید. از عزیزانی که قرآن حفظ کردند و حفظ هستند بپرسید ببینید چقدر حافظشون قوی تر شده. دقیق می فرمه چه
بله.
ممکنه کسی بگه کسایی هستن که اصلا ایمان هم ندارن، ما هم قبول ندارن، قرآن رو هم قبول ندارن، حافظه دارن. صبح از سر فهم خداست، فهم حضور خداست، فهم توحیده، معارف توحیدی رو نمی فهمه. آدمی که به آمرزش راه نده چندان خوش ذهن نیست. اگر باهوش بود به مغفرت خدا و رحمت خدا راه میداد، از این 7 ساعت استفاده میکرد، از اون 12 ساعت از صبح تا شب استفاده میکرد و نمیگذاشت که ثبت بشه بنشینه و بخواد وقتی این گناه رو بکنه براش زحمت باشه، هزینه داشته باشه، هزینه ذهنی، فکری، روحی، دوباره مالی، عمر، خیلی کار میبره. ولی از اون ور خدای متعال منتظره، همچنان دست و آغوش خدای متعال برای پذیرش گناهکارانی که طالب آمرزش و برگشت هستن بازه. استاده سرخ و مست و بر من گشوده دستون. آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه فرمودن یهم العبد بالحسنه، یه وقتی بنده قصد میکنه که یه کار خوبی انجام بده، فان هو لم یعملها، اگه اون کار خوب رو انجام نداده باشه، کتب الله له حسنتن به حسن نیته، خدای متعال به خاطر نیت خوبش یه ثواب براش مینویسه. صرف نیت، ببینید نیت چقدر مهمه و کار میرسه.
بله،
پایه عمل صالح نیت صالح است. کارهای خوب باید زیربناشون نیت خوب باشه، قصد خوب باشه. فرمود اگر نیت کنه که کار خوبی انجام بده ولی انجام نده، خدای متعال براش یه حسنه مینویسه به خاطر نیت خوبی که داشت. و این هو عملها، ولی اگه اضافه بر نیت بیاد این کار رو انجام بده. آقا رسول الله فرمودن کتب الله له عشرا، خدای متعال براش 10 برابر ثواب مینویسه. اگه یادتون باشه و عزیزان شنونده، قبلا عرض کردیم که خدای متعال فرمود اگر بنده گناهکار من 1 وجب طرف من بیاد، من مثلا 10 وجب تو بعضی از گزارش های روایی، اگر 1 قدم بیاد 10 قدم، اگر با سرعت طرف من بیاد من هر وله کنان به طرفش میرم. دقت بفهم. و اونجا تعبیر حقیر این بوده که آمرزش یعنی این که خدا میگه من 10 قدم میام، یعنی گناه که حجاب بود و مانع بود و دیوار بود بین خودش و من، اگر به طرف من برگرده، من 1 حجاب برداره، من 10 حجاب برمیدارم. خیلی قشنگ و خیلی مهم و خیلی اشتهای آدم رو در سلوک تحریک میکنه.
یعنی خدا یه جو مساعد خودش دیگه.
بله بله.
هم جدای بین که پذیرنده هست، مساعدم هست. یه برکتی هم تو این.
اگر یک بنده به خاطر گناهش پشیمان بشه و دلش بخواد به طرف خدا برگرده، راسته 1 قدم دلش بخواد به طرف خدا برگرده، عرفی عرض کنم خدا دلش میخواد 10 قدم به طرفش بیاد. آره، خیلی خدا بندش رو دوست میداره و خیلی روی برگشت بندهاش حساب باز کرده. ای عیسی به بندگانم بگو تا کی سر راه بنشینم و منتظر برگشت اونا باشه.
الله اکبر.
چرا تصویریش میکنه این انتظار خودش رو برای توبه و رجوع ما. کتب الله له عشرا، اینجا هم من 10 حجاب رو از مقابلش
برمیدارم.
حجاب هایی که ناخواسته براش ایجاد شده. اگر اونجا حجاب ظلمانی بود، من اینجا 10 حجاب نورانی رو از مقابلش برمیدارم. چون کار خوب کرده، نیت خوب کرده و کار خوب کرده. بعد آقا رسول الله در ادامه فرمودن و یهم به سیه، یه وقتی بنده قصد میکنه کار بدی انجام بده، ان یعملها، فان لم یعملها، نیت کرد کار بدی رو انجام بده، با رفیق نارفیقش بره جایی ولی پشیمون شد و نرفت، اگه انجامش نداد، خدای متعال بابت اون نیت بد هیچی براش نمی‌نویسه. لم یکتب علیه شیئون، چیزی اصلا هیچی به پاش نوشته نمیشه. و ان هو عملها، ولی اومد و اضافه بر اون نیت این گناه رو هم مرتکب شد، خودش با رفیقش رفت جای دیگه، جور دیگه. عجل 7 ساعات، آقا رسول الله فرمودن 7 ساعت بهش عجل میدن، مهلت میدن. و قال صاحب الحسنات، این فرشته‌ای که سمت راست دوشش مثلا موکله و مأمور سفت خوبی هاست، لصاحب السیئات، و قال صاحب الحسنات لصاحب السیئات، این فرشته سمت راستیه به فرشته سمت چپیه میگه دست نگه دار، اینم هوادار ماست.
الحمدلله.
دقیق بفرمایید. و هو صاحب الشمال، این هر سبت که فرشته سمت چپ همین فرشته‌ایه که گناهان ما رو سرد میکنه. این فرشته سمت راستی بهش میگه لا تعجل، عجله نکن. عسى ان یتبعها به حسنتن تمهوها، شاید بعد از این کار بدش یه کار خوبی انجام بده و این کار خوبش کار بدش رو پاک کنه. عسى ان یتبعها به حسنتن تمهوها، عجله نکن. فان الله عز وجل یقول، همین فرشته سمت راستیه میگه ان الحسنات یذهبن السیئات، چون خدای متعال فرمود که کارای خوب کارای بد رو از بین میبره. اشاره به سوره هود آیه 114 داره. اول استغفار، کار خوب شاید نکنه ولی زبانی شروع کنه به اصلاح و برگشت و عذرخواهی. اول استغفار، یا شاید هم عذرخواهی کنه و آمرزش بخواد. فإن هو قال، پس اگه تو این 7 ساعت بگه چی بگه؟ ببینید داره کد میده.